لقد قامت الحرية بدور رئيسي في الاقتصاد الأوروبي، وأمكن لعملية التنمية أن تستفيد من الشعور الراسخ لدى الإنسان الأوروبي بالحرية والاستقلال والفردية في نجاح الاقتصاد الحر. در اینجا صحبت از اینه که وقتی انسان احساس کرد نیروی مراقب از مافوق نسبت به اون نیست و اعمال او در تحت کنترل و نظارت نیست، برای خودش یک احساس آزادی میکنه. این احساس آزادی برای سیستم اقتصاد اروپایی کاملا لازمه و هماهنگه. اگر این احساس آزادی نباشه، انسان دست به هر کاری و هر تلاشی برای زیاد ثروت نمیزنه، چون خودش رو محدود میدونه. اما اگر این احساس آزادی باشه برای رشد یک چنین ثروتی که مطابق است با سیستم اقتصادی کاپیتالیسم، خیلی حاضره و تن میده، قبول میکنه، چون میگه من آزادم و هیچ گونه نیروی مراقب ندارم، آزادم که هر گونه ثروت رو از هر راهی و به هر وسیله‌ای به دست بیارم. ربا یک وسیله است، استثمار یک وسیله است، غارت یک وسیله است، تفاول اموال دیگران به هر نحو یک وسیله است و هر وسیله‌ای در اینجا مباح میشه، چون هدف ازدیاد ثروت. این ازدیاد ثروت هم از هر راه به دست آمد، هیچ مانعی نداره. این احساس آزادی هماهنگ است با سیستم اقتصادی میتونیم. اما اون انسانی که نیرویی رو از ماورای این جهان مراقب اعمال خودش میدونه، این از اول خودش رو محدود احساس میکنه، یک احساس محدودیت از درون خودش نسبت به این موضوعات داره. میگه آیا این کاری که من میکنم مجاز یا نه، مشروع یا نه؟ اگر مجاز انجام بدم، اگر مشروع پیش دارم، اگر نیست فورا ترمز میکنه. نیست یک چنین روحیه و اخلاقی با سیستمی که اساس و مبناش بر آزادی استواره هرگز سازش نداره. اون وقت همون آزادی که در یک چنین بینش و طرز تفکری هست، اون آزادی باعث پیدایش مسئله دموکراسی در حکومت هست. در حکومت هیچ قانون نیست. قانون چیه؟ اونی که من بخوام. هیچ گونه قانونی حاکم بر جامعه نیست جز اون چیزی که خود افراد اجتماع خودشان را به وسیله او محدود کرده باشند. چون قانون بالاخره حد و حدی است برای انسان، تعیین کننده مرزها، مشخص کننده حدود، حقوق و تکالیف. خب چه حدی، چه مرزی، چه حقی، چه تکلیفی؟ اون چیزی که خودم برای خودم حق و تکلیف و حد و مرز قرار بدم. اینه که قانون به وسیله خود مردم یا نمایندگان مردم تعیین میشه، دیگه هیچ گونه مراقبت نظارتی نیست. و از همین جا که وقتی انسان خودش رو محدود نبینه و محدودیت خودش رو در وجود دیگران ببینه، شنیدی شاید مونتسکیو آزادی را تفسیر میکنه، میگه آزادی انسان تا آنجا که به آزادی دیگران لطمه نداره. پس حد آزادی من چیه؟ از بین بردن آزادی دیگران، یعنی از بین نبردن آزادی دیگران. چون تا اونجا اگر دیگران نمی بودن، من در چه حالی بودم؟ آزاد مطلق. یک نفر که به وجود آمد، آزادی من به همون حد محدود شد. هر یک انسانی محدود کننده آزادی من هست. پس همیشه احساس عداوت و سینه و بغض نسبت به دیگران که چرا اینها هستن و آزادی مرا محدود کردن. اگر اینها نمی بودن، طبیعت همه از مال من بود و من میتونستم به طور آزاد کاملا آزاد از طبیعت استفاده کنم. پس این احساس جنگ و تضاد با انسانهای دیگه و این احساس جنگ و تضاد مسائل علمی را به وجود آورده، من جمله قانون طبیعی که داروین در مورد به اصطلاح تنازع بقا و انتخاب اسلحه پیش میاره. حالا نمیخوام بگیم این قانون صحیح است یا ناصحیح، توجه به اینه که از کدام بینه و از کدام نقطه نظر تصمیم میگیره. و همچنین خود مکتب اقتصادی مارکس یا فلسفه‌ای که اینها دارن، یکی از پایه‌های مهم تضاده. و تضاد را عامل حرکت میدونه. و همینطور در مسائل اقتصادی که اون چه باعث میشه اقتصاد را در کشورهای سرمایه‌دار رشد بده، رقابت بین سرمایه‌داران، این سرمایه‌دار با اون سرمایه‌دار به رقابت برخیزه. خب این یک نوع تضاده، چیز دیگری نیست. این اخلاق اونها و این اخلاق مسلم با اخلاق انسان مسلمان تفاوت زیادی داره. اخلاق انسان مسلمانی که از اول توجهش به عالم غیبه، مفتون عالم غیبه، و از اول توجهش به اینه که کاری که من میکنم وظیفه و تکلیفی به عهده من، نه وسیله‌ای برای ارتزاق من. من وظیفه دارم که حرکت کنم و تلاش کنم. و وقتی که این وظیفه را انجام بده، توجه به این نداره که خب حالا از راه این وظیفه من معاشم حتما به دست میاد یا بیش از معاش یا کمتر از معاش. میگه وظیفه من اینه که این کار رو بکنم، گرچه کمتر از معاشم به دست میاد یا بیشتر، اگر بیشتر درآمد موظفم به دیگران برسانم، و اگر کمتر به دست آوردم دولت اسلام موظفه که منو تامین کنه. من موظفم که کار کنم. یک چنین روحیه باعث میشه نسبت به انسان‌های دیگه برادر و احساس عمیق اخوت بکنه، درد اونها رو درد خودش ببینه، با اونها در تضاد که نه در تفاهم باشه، و روی این حساب باعث شده که اقتصاد، یعنی این روحیه اسلام باعث شده که مسلمان تبلیغ دین اسلام را برای نجات مردمی که مسلمان نیستند، برای اینکه اونها را مسلمان کنه و نجات بده از اون غرقابی که درش گرفتارن، یک تکلیف و یک وظیفه میدونه. و همین باعث شده که با سرعت عجیبی اسلام در جامعه اون روز سیو پیدا کرد و اکثر نقاط جهان رو در بر گرفت. چی بود؟ طرف داره وظیفه میدونه، میگه من تنها خودم نیستم، اون هم یه انسان هم نوع من، میباید او را برادر خودم کنم. پس احساس تفاهم با اون میکنه، احساس معانست با او داره، نه احساس تضاد. منافع خودش را در منافع اونها گره خورده میبینه، نه در تباین. یک چنین حالتی انسان مسلمان رو باعث میشه یک اخلاق خاصی، یعنی یک روش خاصی در نتیجه این اخلاق خاص برسیده. و قد قامت الحریه. سوالی بود؟ بفرمایید. بله.
از یه طرف اینا رو میتونن خب قارت کنن، تفاوت میکنن. از یه طرف هم خب هر فرد داره خودش که آزادی داره، بعد اصلا بین صحبت تناقض میشه. یعنی از یه طرف اون آزادی هست میتونه تفاوت میکنه، بعد یه طرف آزادی هست وقتی مصلحت هست وقتی ضرر میزنه. و خب دو تا صحبت چگونه کنید این دوسه؟
ببینید در مسئله در آوردن عبارت منتسکیو نظرمون به این جهت بود که منتسکیو وقتی آزادی رو تفسیر میکنه چی میگه؟ میگه آزادی اینه که تا حد آزادی، تا آنجا که آزادی دیگران محدود نکنه. یعنی که این خود این آوردن تعریف برای آزادی از کجا ناشی میشه؟ توجهمون به این نکته، آوردن این تعریف برای آزادی از اونجا ناشی میشه که هیچ گونه نیروی مراقبی نیست و هر کسی اگر دیگران نباشن آزاد مطلقه، حالا که دیگران هستن آزاد نسبی. ولی در عمل طرف اگر مراقبی برای اجرای قانون ندینه چه میکنه؟ در عمل اگر برای اجرای قانون مراقبی نداشته باشه، ناظر نداشته، پلیس نباشه، خب از درون هم که کنترل نداره، میخواهد اون آزادی مطلق را عملی کنه یا تفاولی کنه، پس تناقض بسخن نمید. وقد قامت الحریه به دور رئیسی جنس الاقتصاد اروپی. آزادی نقش اساسی را در اقتصاد اروپایی به پا کرده، ایجاد کرده. و امکنه لعملیت تنمیه و امکان داده به کار روش ان تستفید من الشعور راسخ لدى الانسان الاروپی بالحریه، اینکه استفاده کند، بهره ببرد از درکی که عمیق است و راسخ است در نظر انسان اروپایی نسبت به حریت و استقلال و فردیت، اینها رو به کار ببره فی نجاح الاقتصاد الحر، در پیروزی اقتصاد آزاد، به وصفه وسیله تتفق مع الميول الراسخه في نفوس الشعوب الاوروبيه، به عنوان اینکه این آزادی، به عنوان اینکه این اقتصاد آزاد هماهنگ وسیله ای هماهنگ با امیال راسخ در نفوس خلقهای اروپایی و افکار اونها، و حتی حینما طرح الاقتصاد الاروپی منهجا استراتیا حاول فيها ان ينطلق من الشعور بالفرديه والاراديه ايضا مع تحويلها من فرديه شخص الى فرديه طبقيه. و حتی هنگامی که اقتصاد اروپایی طرح میکند یک روش را که این روش روش استراتی سوسیالیستی تلاش کرده است در آن اینکه آزاد شود از شعور به فردیت، از درد فردیت و انانیت و خودپرستی و خودپسندی، ایضا نیز مع تحویلها در اونجا نیز پیدا میشه، مع تحویلها به چه صورت؟ با تحویل دادن، با تحول دادن این روش از فردیت شخص به فردیت طبقه‌ای، یعنی آمده اقتصاد سوسیالیسم فردیتی که در اقتصاد کاپیتالیسم بوده این فردیت رو از بین برده ولی فردیت طبقاتی ایجاد کرده، منافع یک طبقه خاصی رو میخواد به دست بیاره که طبقه کارگر بشه، به منافع طبقات دیگه و اقشار دیگه کار نداره، این طبقه رو میخواد منافع. پس از فردیت شخص به فردیت طبقه بشه، باز هم فردیت. و کلنا نعلم ان الشعور العمیق بالحریه کان یوفر شرطا اساسیا لکثیر من النشاطات التي ساهرت في عمليه التنميه. همه میدانیم که درک عمیق نسبت به حریت ایجاد میکرد، آماده میکرد شرط اساسی را برای بسیاری از فعالیت هایی که سهیم هستند در کار روش، و هو انعدام الشعور بالمسئولیت الاخلاقیه نسبت به مسائل اقتصادی، اونی که خیلی مؤثر انسان درک داشته باشه نسبت به اون تا اینکه بتونه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه، اونی که نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت نکنه. و هو انعدام الشعور بالمسئولیت الاخلاقیه الذي لم تكن تلك النشاطات لتتم بدونه، و اون نبود شعور و درک مسئولیت اخلاقی، اون نبوده درک مسئولیت اخلاقی که اگر اون فعالیت های اقتصادی بخواد انجام بشه بدون آن تمام نیست. والحریت نفسها کانت اداتن لانفتاح الانسان الاروپی على مفهوم الصراع، خود آزادی خود وسیله ای بود برای مطلع شدن انسان اروپایی از مفهوم و معنای جنگ. انفتاح اطلاع هست و گشوده شدن و باسدن و مطلقه نسبت به مفهوم جنگ. لأنها جعلت لكل انسان ان يمتلق دون ان يحده في امتلاقه شيء سوى وجود الشخص الاخر، زیرا این حریت برای هر انسانی این رو قرار داد که ان يمتلق، این که آزاد باشه، منطلق باشه، راحت باشه، بدون اینکه او را در این امتلاقش در آزادیش محدود بکنه چیزی غیر از وجود شخص دیگر، هیچ چیز رو محدود نمی کنه غیر از وجود شخص دیگر. الذي يقف في طرف المقابل، اون انسانی که در طرف مقابل او کمحدد الله، به عنوان یک محدد و محدود کننده او. فکان کل فرد یشکل به وجوده النافیه لحریت شخص الاخر، پس هر کسی به وجود خودش حریت شخص دیگر رو، آزادی شخص دیگر رو نفی میکنه. و هاکذا نشأت فکرت الصراع فی ذهن الانسان الاروپی، این چنین پیدا شد فکر جنگ در ذهن انسان اروپایی. وقد عبرت هذه الفكره عن نفسها على الصعيد الفلسفي كما راينا في سائر الافكار الاساسيه التي تبنت مزاج الحضارة الغربية الحديثة و خود را نشان داده این تفکر عبرت ان نفسها، یعنی خود را نشان داده در سطح فلسفی همانطور که دیدیم در سایر افکار اساسی که ایجاد کرده ترکیب تمدن غربی جدید را عبرت ها به این فکرت از سرا ان نفسها بالافکار علمیه نشان داده این فکر جنگ خودش را در افکار علمی و فلسفی ان تنازع البقا درباره تنازع بقا به عنوان یک قانون طبیعی بین الاحیاء به عنوان یک قانون طبیعی در بین زندگان موجودات زنده او ان حتمیت صراع طبقی داخل المجتمع یا خودش را نشان داده در این مسئله حتمیت جنگ طبقاتی در داخل جامعه او ان دیالکتیک و تفسیر الکون على اساس الاطروحة و نقیبها و المرکب الناجم عن الصراع بین نقیبه یا خودش نشان داده در دیالکتی و تفسیر حسی بر اساس تز و نقیب این تز آنتی تز باشه و مرکبی که ناشی می شود پیدا می شود از این جنگ بین دو نقیب ناجم یعنی ناشی شده اِنَّ كُلَّ هَذِهِ الْاِتِّجَاهَاتِ ذات الطابع العلمي او الفلسفي هي قبل كل شيء تعبير عن واقع نفسي عام تمام این گرایش هایی که دارای مهر علمی و فلسفی همه اینها قبل از اینکه هر چیزی باشند قبل از هر چیز تعبیر هستند حاکی هستند از واقع روحی عام و شعور حادی در نزد انسان تمدن جدید نسبت به جنگ این احساس نسبت به جنگ یک جنس این تفکرهای علمی و فلسفی را به وجود آورده بعد از اینجا اشاره کنم که ما تأثیر قطعی و 100% نقطه نظرها را و دیدگاه ها را در افکار و فلسفه ها و دیدگاه موضع‌گیری ها نقش نمی کنیم یعنی نقطه نظری که انسان ابتداعا پذیرفته این نقطه نظر او به او بینش جدید نسبت به مسائل تازه میده مسائل زیادی هست که برای انسان مطرح خواهد شد این مسائلی که مطرح میشه موضع گیری انسان نسبت این مسائل اجتماعی سیاسی علمی فلسفی فرهنگی نسبت اینا مبتنی بر اینه که انسان از اول موضع گیری در کل هستی داشته باشه اگر این موضع گیری او نسبت به کل هستی یعنی جهان بینی او بینش او نسبت به جهان بینشی باشه الهی تمام این موضع گیری هایی خواهد بود مبتنی بر اون هست اگر موضع گیری هایی که داره مبتنی باشه بر جهان بینی و مادی و ماتریالیستی تمام این موضع گیری ها مبتنی خواهد بود بر اون یعنی از اونجا ناشی اگر جهان بینی او یک چنین جهان بینی باشه نقطه نظری که ابتداعا انتخاب کرده ها این نقطه نظر به اون نسبت مسائل آینده بینش میده مسائل آینده او رو میتونه ترسیم بکنه که شما چه موضع گیری نسبت مسائل آینده داشته باشید اگر ابتداعا انسان هیچ گونه مراقب و ناظری برای خودش از ماورای جهان ماده قبول نداره تمام این موضع گیری های علمی و فلسفی و سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اونها پیدا خواهد شد حکومت دموکراسی میشه فرهنگ به اصطلاح همینطور مثل فرهنگ فردی فرهنگی که یک زندگی حیوانی به انسان بده اخلاق یک اخلاقی میشه دقیقا مادی و ماتریالیستی که انسان جز منافع خودش دیگه منافع دیگه رو در نظر نمیگیره اساس اونها قرار میده و همینطور موضع گیری های علمی و فلسفی هم مبتنی بر این اساس هست اما اگر ابتدا برای خودش این رو پذیرفته باشه که مراقبی و ناظری از ماورای این جهان ماده بر اعمال او هست از اینجا به بعد حکومتش حکومت الهی و مسائل علمی رو از این دریچه و از این نقطه نظر و از این دیدگاه و زاویه خواهد دید و همه اونها رو از همینجا اگر مفهوم جنگ برای او یک مفهوم خاص خواهد داشت غیر از ایجاد منافع شخصی خودش. حتی کلمه سود و زیان برای اون متفاوته. گاهی اوقات چیزی که در بینش یک انسان غربی سود هست، در بینش او زیان. گاهی اوقات چیزی که در بینش یک انسان اروپایی زیان هست، در بینش او سود خواهد بود. همه مفاهیم مبتنی بر اینه که اون نقطه نظر اول و اون زاویه دید اولی که انتخاب میکنه نسبت به کل هستی، نسبت به رابطه بین انسان و آفرینش چی باشه، مبتنی بر اون. که اگر اون نقطه نظر اساسی بود، بر اون اساس تمام نقطه نظرهای جدید رو میتونه خواهی بگیره. بفرمایید. یه مسئله علمی به شما عرض کنم. مثلا مسئله ای که آقای دکتر سروش برای ما مطرح کرد، میگفت نقطه نظر چقدر مؤثر. البته نمیخوام الان برش گردونم به اون مسئله الهی و اینها. نقطه نظری رو انتخاب کردن بعضی از دانشمندان فلکی نسبت به ستارگان، که ستارگان همه با هم یه رابطه خاصی دارن که اون رابطه جذب و دفع، یعنی اون ستاره نسبت به اون ستاره یه جاذبه خاصی داره و همینطور چون در حال حرکت یه دافعه خاصی از مرکز خودش داره. این نقطه نظر باعث کشف ستاره نپتون شد، باعث کشف ستاره نپتون. یعنی اگر این نقطه نظر نمی بود ستاره نپتون کشف نمی شد. چرا؟ چون طرف روی این نقطه نظر داره نگاه میکنه، بررسی میکنه، رصد میکنه ستارگان رو، میبینه اون ستاره داره در مسیر خاصی میچرخه، در یک مدار خاصی حرکت میکنه، نگاه میکنه خوب میبینه وقتی به یک نقطه میرسه تغییر میده مسیر رو میچرخه، میگه حتما در اینجا یک به اصطلاح ستاره دیگری هست، قوه جاذبه او قوی تر از اینه، او این رو به طرف خودش میکشه، مدار رو عوض میکنه، وقتی که تغییر میکنه اونه دقیقا پیدا. یک ستاره ای که او در همین جا و داره این رو از مدار خاص خودش تغییر میده، وقتی به این نقطه میرسه یه انحرافی در حرکت او در مدار او ایجاد میشه و برمیگرده سر جای خودش. فهمید و کشف کرد اون ستاره میکنه. با این نقطه نظر دیگه، یعنی مسئله علمی که به او باعث شد به دست بیاد این مسئله علمی، اون نقطه نظر قبلی این مسئله علمی رو برای او به دست آورد. بعد ایشون توضیح داد، گفت مگر این ستاره رو قبلا ندیده بودن؟ چرا؟ قبلا دیده بودن، ولی حرف اینه که این ستاره رو در ارتباط با این نظم ندیده بودن. و اولین کاشف، کاشف ستارگان، معنیش نیست که این ستاره غایب بود از دیدگاه، نه غایب نبود، رابطه این ستاره را با ستارگان دیگر باید به دست می آوردن. کشف ستارگان معنیش اینه، به دست آوردن رابطه این ستاره با ستارگان دیگه، ثالث هماهنگی با ستارگان دیگه، و این رو کشف کردن معنیش اینه. پس می بینیم یه مسئله علمی خیلی ساده ولی مبتنی بر یه دیدگاه علمی قبلی، یعنی یه نقطه نظر قبلی، این نقطه نظر به اون دید علمی داره. البته این تأثیره به جوری نیست که انسان ارزش معلومات رو به طور کلی نادیده بگیره و بگه پس ارزش معلومات انسان بر اساس اینه که ابتدا نقطه نظر رو انتخاب کنه، نه، ارزش معلومات اینجور هم نسبی نخواهد بود. یعنی خود این دیدگاه ها بر اساس های فلسفی خاصی اگر استوار باشه دیدگاهی خواهد به اصطلاح بینش خواهد بود، پس این نه نسبی و اشکالی هم ایجاد نخواهد بود از نظر ارزش شناخت در خود. هذه هي اخلاقية الاقتصاد الاوروبي. اینجا بدون یا نه؟ و کان الاستراء اثره الكبير في توجيه الاقتصاد الاوروبي الحديث. جنگ اثر بزرگ خاص خودش را داشت در توجیه اقتصاد اروپایی جدید، در حرکت در آوردن اقتصاد اروپایی بود و ما واکبه و اون که همراه با این اقتصاد بود من عملیات تنمیه از کار رشد، سواء اون متخذ منه سبل الفردی، فرقی نمی کنه چه اون سیستمی که ازش شکل فردی انتخاب شده و عبر عن نفسی به تنافس المحموم و خود را نشان داده در رقابت داغ، رقابت شدید و غیر محدود بین مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌داری، مشاریع رأسمالیه، شرکت‌های سرمایه‌داری خصوصی اشخاصیه در سایه اقتصاد آزاد التي كانت تنمو و تنم ثروت الکلیه، اون اقتصاد آزادی که اون کارخانه‌های سرمایه‌داری که رشد می‌یافت و رشد می‌داد ثروت کلی جامعه را من خلال صراعها در ضمن جنگش و رقابتش نسبت به بقا، برای بقا، او متخذ منها شکل طبقی یا اون بینشی که ازش شکل طبقاتی سیستم به اصطلاح سوسیالیستی پیدا شده و عبر عن نفسی و خود را نشان داده به تجمعات ثوریه، به تجمعهای انقلابی، فتسلم مقالید الانتاج فی البلاد، که به دست میگیرد کلیدهای تولید را در کشورها و تحرک کل طاقات لصالح تنمیت اقتصادیه و به حرکت در میاره تمام نیروها را به خاطر رشد اقتصادی، برای رشد اقتصادی. من میخوام بگم که چه اقتصاد سرمایه‌داری آزاد، چه اقتصاد سوسیالیستی، هر دو مبناش بر رقابت، اون رقابت بین شرکت‌های خصوصیه، این رقابت بین طبقات، این طبقه سعی میکنه اون طبقه رو بکوبه، طبقه کارگر مثلا طبقه سرمایه‌دار رو بکوبه، طبقه سرمایه‌دار سعی میکنه طبقه کارگر. پس اونجا هم رقابت، اونجا هم رقابت، و هر دوش از مسئله جنگ بین انسان‌ها که از مفهوم آزادی ناشی شده پیدا میشه. هادی اخلاقیت اقتصاد اروپی، این است اخلاق اقتصاد اروپایی. و علی هذه الارضیه استطاع هذا الاقتصاد ان یبدا حرکته، و بر این زمینه توانست این اقتصاد حرکتش را شروع کند و یحقق نموه و نموه را، رشدش را تحقق بخشد و یسجل مکاسبه الضخمه و دستاوردهای مهمش را بر اساس آن تثبیت کند. و هذه الاخلاقیه تختلف عن الاخلاقیه التي تعيشها الامه داخل العالم الاسلامی، این اخلاق با اخلاقی که با اون اخلاق زندگی می کند امت در داخل عالم اسلامی فرق دارد، نتیجتاً به تاریخ دینی، در نتیجه تاریخ دینی است. ولی انسان شرقی الذی ربت پر رسالات السماء، انسان شرقی که او را رسالت های آسمانی تربیت کرده و آش از سی بلاده و زندگی کرده از این رسالت های آسمانی در کشورهایش و مره به تربیت دینیت مدیدت علاید الاسلام و مرور کرده، گذرانده است تربیت دینی را طولانی در دست به دست اسلام، ینظر به طبیعته الى السماء، به طور طبیعی به آسمان نگاه میکنه، قبل ان ینظر الى الارض، قبل از اینکه به زمین نگاه کنه، و یؤخذ به عالم الغیب، و عالم غیب را میگیرد، قبل ان یؤخذ بالماده و المحسوس، قبل از اینکه ماده و محسوس بگیره. و ابتسام هل بله بله از اینجا چون فاعل رو ممکن در نظر نگرفته باشن اشکال نداره، یعنی این تعبیرات شاید یه خود جدیدم به نظر برسه که از حضور به غیب و یا از غیب به حضور، یا از خطاب به غیبت یا از غیبت به خطاب برسه، التفات مثلا التفات. و ابتسامه العمیق به عالم الغیب قبل عالم الشهاده هو الذی عبر عن نفسه علی المستوی الفکری فی حیات المسلمین، به اتجاه الفکر في العالم الاسلامی الى المناحي العقليه. مسئله این که همین مسئله توجه به عالم غیب باعث در نظر فکری انسان شرقی بیشتر به مسائل علمی و عرفانی توجه کنه، مسائل فلسفی توجه کنه، کمتر مسائل مادی زندگی توجه کنه. مفتون شدن عمیق انسان شرقی نسبت به عالم غیب قبل از عالم سعادت همین بوده است که خود را نشان داده در سطح فکری در زندگی مسلمان ها به گرایش فکر در جهان اسلامی به سوی مناهی و نواسق مناهی عقلی، منطقه های عقلی از معرفت بشری، یعنی در مورد معرفت بشری مسائل عقلی استفاده شده دون المناهی التي ترتبط بالواقع المحسوس، غیر از اون نواهی که مرتبط است به عالم واقعیت مسیح. و هذه القضية الأمغاء في مزاج الإنسان المسلم حددت من قوة غاية المادة، و همین جنه باعث شده که انسان مسلمان اون اغراء و به جهالت افتندن ماده را از دست بده، یعنی ماده او را انسان قلبی رو فریب میده. این غیبیت امین در ترکیب انسان مسلمان محدود کرده است از نیروی فریب دادن فریبایی ماده نسبت به انسان مسلمان و قابلیت به حرکت در آوردن این نیرو او را، یعنی این نیروی ماده او را به حرکت در نمیاره زیاد. الامر الذی همون امری که یتجه بالانسان بالانسان فی العالم الانسانی فی العالم الاسلامی هینه یتجرد ام دوافع معنوی للتفاعل مع الماده و اغرائی به استثمارات الی مخ. مسئله ای که این مسئله توجه به عالم غیب باعث شده که ماده نتوان او رو فریب بده. این فریبا نبودن ماده برای انسان مسلمان گاهی انسان مسلمان را نسبت به مسائل جهان ماده سلبی و منفی قرار داده، یعنی نسبت به مسائل مادی شده یک انسان بی احساس، بی مسئولیت، تلفن دیگه توجه به مسائل زندگی کمتر داره. چرا؟ به خاطر اینکه از توجه دین نسبت به این مسائل سرباز زده و فراموش شده، یعنی اونقدر باز از ماده زده شده که از این طرف افتاده. مسئله تفریطه. اروپایی به مسائل مادی افراط ورزید و شرقی مسلمان نسبت به مسائل مادی تفریط. چرا؟ چون فراموش کرد که همون دینی که به او این همه مسائل غیبی رو گوشزد میکنه و توجه میده، این مسائل مادی را لباس دینی میپوشانه. و اگر اشکالی هم میشه که اگر انسانی مسلمان، یعنی جامعه مسلمان، اینها تربیت دینی پیدا کردن نسبت به مسائل زندگیشون، دیگه اینها همیشه بی توجه و بی رغبت میشن و باعث عقب ماندگی اقتصادیشون همین دینه که دینیشون میشه. ایشون میگه بله، اگر همان دین نیاد به زمین لباس آسمان بپوشانه تعبیر خودش، و نیاد کار را عبادت قلمداد کنه، انسان مسلمان نسبت به مسائل اجتماعی جنبه منفی پیدا میکنه. ولی همین دین اسلام که این همه نسبت به مسائل غیبی توجه داده، کار را مسئله عبادت شمرده و فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک وظیفه و تکلیف قرار داده، و از این طرف جنبه سلبی و منفی را نسبت به مسائل زندگی اجتماعی اقتصادی سیاسی و امثال اینها وجود و از بین برده. بله چه اید داره؟ آها، مادیت بریده از الله بیارزشه، وگرنه مادیت خودش مخلوق الله اللهه و مخلوق الله برای خاطر انسانه که انسان از اینها استفاده کنه به عنوان وسیله و خودش رو به الله برسونه. اصولا خدا انسان را میخواد که از همین وسایل استفاده کنه و حرکت به سوی او انجام بده، نه اینکه مجرد از این وسایل. روی این حساب بریده این وسایل را بریده از خدا نمیخواد، ولی در رابطه با خدا. الامر الذی یتجه بالانسان فی العالم الانسانی، مسئله ای که بله الامر خبر است برای مسئله و هذه الغیبیت و هذه الغیبیت العمیقه حددت. خب حالا که حددت نتیجه چیه؟ الامر الذی یتجه بالانسان. حددت حدودا این که نگفته، البته مفعول مطلق مشخص. بسیار اشکال نداره. الامر الذی یتجه بالانسان فلا آجان و هذه الغیبیه، اشکال نداره. این غیبیت عمیق در ترکیب انسان مسلمان نیروی فریبایی ماده را برای انسان مسلمان محدود کرده و قابلیت این ماده را قابلیت این قوه اقراء ما در آن برای حرکت در آوردن انسان مسلمان از بین برده، محدود شد. مسئله ای که یعنی همین مسئله ای که یتجه بالانسان گرایش میدهد انسان را در عالم اسلامی، حین یتجرد ان دوافع معنوی للتفاعل، هنگامی که جدا باشد از انگیزه های معنوی برای همکاری با ماده و اغرائی به استثمارها و فریبایی این ماده نسبت به استفاده از این ماده الی موقف سلبی تجاهها، گرایش میده انسان را به موقف سلبی، به موضع منفی در مقابل ماده. یتخذ شکل زهد تارتن، گاهی شکل زهد به خودش میگیره، و القناعت اخرى، گاهی شکل قناعت به خودش میگیره، و الکسل سالکتن، گاهی هم شکل کسالت و بی احساس مسئولیتی به خودش میگیره. زهدش خوبه، قناعتش خوبه، ولی کسلش نادیره. و قد روزت فها به الارضیه على الشعور، بله ماذا، وقد رغبت هذه الغيبيه على الشعور برغبه غير منظوره قد تعبر في وعي المسلم الصحيح عن مسؤوليه صريحه بين يدي الله تعالى. این غیبیات ریاضت داده او را، تمرین داده او را نسبت به درک برغبت ندیدنی، توجه به اطلاع خدا نسبت به انسان، که این توجه ندیدنی، دیده شدنی نیست، غیر منظوره. قد تعبر گاهی خود را نشان میده در درک انسان متقی ان مسئولیت صریحه، خود را نشان میده در مسئله مسئولیت صریح در مقابل خدا، خدا تعالی. و قد تعبر فی ذهن مسلم آخر، گاهی خود را نشان میده، حکایت میکنه در ذهن مسلمان دیگری، ان ضمیر محدد، از یک وجدان معین، وجدان مسخر و محدود و موجه، یعنی وجدان توجیه شده، وجدان هدایت شده. و هی على ای حال تبتعد بر انسان العالم الاسلامی عن الاحساس بالحریت الشخصیه. و این غیبیت على ای حال، به هر حال، انسان عالم اسلامی را دور میکنه از احساس به حریت خصوصی و شخصی و حریت اخلاقی، به طریقه این که انسان اروپایی آن را احساس می کند. و نتیجتا شعور الانسان المسلم به تحدید داخلی یقوم على اساس اخلاقی لصالح الجماعت التي یعیش ضمنها یحس به ارتباط عمیق. در مسئله این نوع آزادی که انسان مسلمان احساس می کنه، نتیجه اینه که نسبت به دیگران، نسبت به جماعت، احساس الفت و دوستی داره. و در نتیجه درک انسان مسلمان نسبت به محدودیت داخلی که قائم است بر اساس اخلاقی لصالح الجماعت، به خاطر جماعت التي يعيش ضمنها، اون جماعتی که این انسان در ضمن او زندگی میکنه، یحسو، این انسان مسلمان احساس میکنه یک ارتباط عمیقی نسبت به جماعتی که ينتسب الیها، منصوب اون جماعته، و انسجام بین او و بینها، یک هماهنگی بین خودش و بین این جماعت، بدلا عن فكرة الصراع التي سيطرت على الفكر الاوروبي الحديث، بجای اون فکر جنگی که حاکم بود بر فکر اروپایی، فکر اروپایی جدید. و قد عزز فكرة الجماعة لدى الانسان المسلم الاطار العالمي لرسالة الاسلام، مهم جلوه داده فکر جماعت در نزد انسان مسلمان چارچوبه عالمی و جهانی رسالت اسلام را عززه، یعنی عزیز شمردن، مهم شمردن. الذی اون چارچوبه جهانی رسالت اسلام، الذی یونیتو به حملت هذه الرساله، که منوط است به حمل و بردن این رسالت آسمانی، منوط است به حمل این رساله، این رسالت مسئولیت وجودها عالمیان، مسئولیت وجود این رسالت اسلامی رو به عنوان یک وجود عالمی و جهانی، و امتدادها مع الزمان و المکان، و امتداد این رسالت اسلامی همراه با زمان و مکان، یعنی به هر جا که زمان برود و در هر جا که مکانی باشد، رسالت داره انسان مسلمان که اسلام را گسترش بده. فإن تفاعل إنسان العالم الإسلامي على مر التاريخ مع رسالة عالمية منفتحة على الجماعة البشرية يرسخ في فی نفسه فی نفسه از شعور بالعالمیه. همکاری انسان عالم انسان جهان جهان اسلامی در طول تاریخ با رسالت جهانی باز شده نسبت به جماعت بشری تحسین می‌بخشد در روح او و جان او، درک نسبت به جهانی بودن و ارتباط با جامعه رو. یعنی یک انسان مسلمان رو مرز محدودش نمی‌کنه، همیشه مرزها در نظر او اعتباریات بی خود است. و هذه الاخلاقیه التي يعيشها انسان العالم الاسلامی اذا لاحظنا به وصفها حقیقتا ماثلتا. میخوام بفرمایم که یک چنین اخلاق نسبت به دیگران و نسبت به مسائل اقتصادی باعث میشه که بتوانیم از این نوع اخلاق استفاده کنیم برای به اصطلاح خوب کردن و صلاحیت بخشیدن به جامعه تا بتواند جامعه مسائل اسلامی را در تمام جهان تقسیم بکند. این اخلاقیه الّتی یعیشها، اخلاقیه‌ای که زندگی می‌کند با آن انسان عالم اسلامی، وقتی ملاحظه بکنیم اون را به وصفها حقیقتا ماثلتا فی کیان الامه، به عنوان اینکه یک حقیقت نموداری در هستی امت در کیان امت، یمکن الاستفاده منها، ممکن است استفاده از این اخلاق فی منهج الاقتصاد داخل العالم اسلامی، در منهج قرار دادن اقتصاد در عالم اسلامی. یعنی میتونیم کاری بکنیم که استفاده بکنیم روش اقتصاد اسلامی رو در جامعه تحقق ببخشیم و وضعه و قرار دادن اقتصاد اسلامی که اطارم یا واقع سلسل اخلاقیه در یک چارچوبه ای که همراه باشد با این اخلاق، لکی تسبح قوت دفع و تحریف، تا اینکه این اخلاق بشه نیروی دفع یعنی حرکت و تحریف، نیرویی باشه برای حرکت محسیدن. کما کانت اخلاقیت مناهج الاقتصاد الاروپی الحدیث عاملا کبیرا، همانطور که اخلاق روش های اقتصادی اروپایی جدید عامل بزرگی بود در پیروز کردن این روش ها لما بینهما من انسجام، برای اینکه بین اخلاق و روش های اقتصادی اونها یک هماهنگی بود. فنظرت انسان العالم الاسلامی الى السماء قبل الارض یمکن ان تؤدی الى موقف سلبی تجاه الارض، نگاه انسان عالم اسلامی به آسمان قبل از زمین ممکن است منجر شود به موضع منفی در مقابل زمین و اون که در زمین است از ثروتها و برکتها. یا تمثل فی الذوق او القناعه او الکسل، که خودش رو این موضع سلبی خودش رو نمودار بکنه در ذوق یا قناعت یا کسالت. اذا فصلت الارض عن السماء، زمانی که زمین از آسمان جدا حساب بیاد. و اما اذا البست الارض اطار السماء، اما زمانی که زمین را لباس آسمان بپوشانند تا چوبه آسمانی بهش بدن. و اعطا و اعطا العمل مع الطبیعت صفت الواجب، و کار در طبیعت صفت واجب و مفهوم عبادت پیدا بکنه. فسوف تتحول تلک النظرات الغیبیه لدى الانسان المسلم الى طاقت محرکه، این دیدگاه غیبی در نزد انسان مسلمان متحول می شود، تغییر می یابد به یک نیروی محرک و قوه حرکت بخشنده، قوت دفع، نحو المسامحه به سوی شرکت و اکبر قدر به بیشترین مقدار به اکبر قدر ممکن به رفع المسائل اقتصادی به بیشترین مقدار ممکن در بالا بردن سطح اقتصادی. و بدلا اما یحسه الیوم المسلم السلبی من برود تجاه الارض او ما يحسه المسلم النشيط الذي يتحرك رفق اصالب الاقتصاد الحر او الاشتراكي من قلق نفسي في اكثر الاحيان ولو كان مسلما متميئا سوف يولى. بفرمایید که ما دو رقم آدم داریم، یکی انسانی که مسلمان و شلپله نسبت به مسائل اقتصادی، موضع منفی داره نسبت به مسائل اقتصادی، یه رقم انسانی که نه، نسبت به مسائل اقتصادی موضع فعالی داره، موضع ایجابی داره. اون انسان بیمیل رو نسبت مسائل اقتصادی، وقتی چارچوبه آسمانی به مسائل اقتصادی دادیم و واجب اعلام کردیم، همونطور که اسلام اعلام میکنه حرکت بهش میبخشه. اون انسانی که فعاله ولی میخواد اقتصاد سرمایه‌داری رو پیاده کنه یا اقتصاد سوسیالیستی رو پیاده کنه، یک اضطراب روحی احساس میکنه، این رو هم از اون حالت اضطراب روحی اقتصاد اسلامی رو اگر بخواد پیاده بکنه نجات میده. و بدلا و به جای اون که احساس میکنه امروز مسلمان سلبی از بروز یعنی سردی احساس میکنه در مقابل زمین، یا اون چرا که احساس میکنه مسلمان فعال، اون مسلمان فعالی که حرکت میکنه مطابق با اسلوبهای اقتصاد آزاد یا سوسیالیستی، اون که احساس میکنه اون چیه؟ من قلق نفسی به اضطراب نفسانی احساس میکنه در اکثر احیان در بیشتر وقتها. ولو کان مسلمان متمیعن، اگر که مسلمانی باشه متمیع صوت صوفی ولد، یعنی از نظر مسلمان سوس باشه این آدمی که اقتصاد سرمایه‌داری یا سوسیالیستی رو پیاده میکنه، سوف یولد طوری خواهد شد، به دست خواهد آمد انسجام کامل، یک هماهنگی کامل بین نفسیت انسان العالم الاسلامی، بین روحیه انسان عالم اسلامی جهان اسلامی و دوره الایجابی المرتقب فی عملیت تنمیه، و نفس ایجابی است که امید می رود در کار روش. و مفهوم انسان العالم الاسلامی عن تحدید داخلی بلاغا نخه بین اون روحیه ای که نسبت به مسائل اسلامی داره و مسائل اقتصادی، یعنی بین این دو هماهنگی کامل وجودی هست. اون انسانی که بیمیل نسبت به مسائل اقتصادی چون تکلیف کار اقتصادیش انجام میده، اون انسانی هم که نسبت به مسائل اقتصادی فعاله، این نسبت به دینش کم میله چون اینا با هم هماهنگی نداره، حالا که اقتصاد اسلامی پیاده بشه هماهنگی کامل بین این روحیه دینی که لازمه داشته باشه و بین اقتصادش پیدا خواهد شد. و مفهوم انسان عالم الاسلامی عن التحدید الداخلی و الرقابت الغیبیه الذی یجعله لا یعیش فکرت الحریه بالطریقه الاوروبیه یمکن ان یصاعد الى درجه کبیره فی تفاد الثعاب التی تنجم عن الاقتصاد الحر. میخوان اینجور بفرمان که اقتصاد آزاد در کشورهای سرمایه‌داری یک بحرانهایی رو به وجود آورده که مشکلات رو ایجاد کرده، که گاهی این مشکلات واقعا اقتصاددانها و حتی زعمای سیاسی قوم رو به حیرت واداشته. اگر اقتصاد اسلامی رو در کشورهای اسلامی که اخلاق اسلامی و روحیه اسلامی دارن پیاده بکنیم، اون بحران ها هم پیاده نمی‌شه. چرا؟ چون اون بحران ها نتیجه بعضی مسائلی است که اون مسائل در اثر عدم هماهنگی کامل و 100% بین روحیه و اقتصاده، یا بین مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی. گاهی مشکل اجتماعی برای اقتصاد مشکل می‌سازه، مثلا اداره نشدن زندگی کارگران باعث میشه کارگران دست به صورت بزنن، یک بحران اقتصادی رو وجود میاره. ولی اگر اقتصاد اسلامی رو پیاده بکنن چون هماهنگی بین تمام موازعش هست و همه حقوق را رعایت کرده، اون مشکلاتی که اونا به اسم مبتلا هستن این انسان مسلمان به مبتلا نخواهد. مفهوم و بینش انسان عالم اسلامی از تهدید داخلی، از اون محدودیتی که از درون احساس میکنه، که خودشو از درون محدود میبینه، میگه آزاد نیستم که هر کار دلم میخواد بکنم، و رقابت غیریه و نظارت غیبی الذی یجعله لا یعیش فکرت الحریه، اون رقابت غیبی که او را اینجور قرار میده که فکر نکنه درباره حریت به روش اروپایی، یمکن ان یساعد ممکن است که کمک کند الی درجه کبیره به درجه بزرگی فی تفاد الصعاب در از بین بردن دشواری هایی که تنجم عن الاقتصاد الحر پیدا میشه و ناشی میشه از اقتصاد آزاد، و المشاکل التی تواجهها از تنمیت الاقتصادیه فی ظله عن تخصیص عام، و مشکلاتی که مواجه است با اون مشکلات رشد اقتصادی در سایه نقشه اقتصاد مخطط و اقتصاد نقشه دار کلی اقتصاد سوسیالیستی، که این به اصطلاح از بین بردن مشکلات یستمد و مشروعیته فی ذهن انسان العالم اسلامی، استمداد میگوید کمک میگوید مشروعی بودنش و قانونی بودنش رو در ذهن انسان عالم اسلامی، من مفهومه عن التحدید داخلی از بینش او درباره اون محدودیت داخلی. محدودیت داخلی به اجازه نمیده حق ضعفا رو بخوره، وقتی حق ضعفا رو نخورد اونام دست به کسی نمیزنه، و رقابت و غیر المنظور است و اون مفهومی که درباره رقابت و توجه نادیدنی داره. ایستر دو الی مبررات اخلاقیه، یعنی برای از بین بردن اون مشکلات اقتصادی استمداد میگیرد از مجوزات اخلاقی. میگه اخلاق اسلامی من اجازه نمیده که من کاری بکنم که زندگی ضعفا رو از بین ببرم، یا همینطور اون کارگری که میخواد حق سرمایه‌دار رو به اصطلاح صاحب سرمایه رو به طور کلی نادیده بگیره و از بین ببره، به اونم اجازه نمیده. اون مشکلاتی که در کشورهای سرمایه‌داری یا کشورهای سوسیالیستی وجود داره، میگه اگر حقی صاحب ابزار نسبت به تو داره اون حق رو باید بدی. چرا؟ اون کارگر که خودش احساس میکنه اگر نکنه قصد کنه و قصد برای اون مجاز نیست، روی این حساب با فکر او و دین او هماهنگ نیست، چون هماهنگ نیست دست به این ایجاد مشکل نمیشه. این بکنه دو چیز لازم داره. یکی این که باید این منافع را بشناسه و بتوانه تحصیل بکنه، راه تحصیل این رو به دست بیاره. دوم این که انگیزه داشته باشه که دنبال این منافع بره. پس انسان اگر بخواد منافع خودش رو تأمین بکنه دو چیز لازم داره: یکی این که بشناسه این منافع رو، بدانه این منفعت اوست. دوم این که انگیزه داشته باشه که او را حرکت بده برای به دست آوردن این منافع. منافع شخصی انسان مثل چی؟ آدمی که مریضه، منفعت شخصی او اینه که دارویی رو پیدا کنه که این مریضی رو درمان کنه. پس باید یکی بشناسه که داروی او چی، دوم بره دنبالش که این دارو رو مصرف بکنه، انگیزه ای داشته باشه. به طور طبیعی منافع شخصی انسان را طبیعت به انسان ارائه میکنه، البته به تدریج، یعنی در ضمن کار انسان با طبیعت این منافع تأمین میشه. به تدریج انسان پی میبره که چه مریضی هایی داره و چه چیزهایی این مریضی ها رو خوب میکنه، و باز به طور طبیعی انگیزه ای رو داره که این انگیزه او رو وادار میکنه این منافع رو بره دنبالش تأمین بکنه. برای خودش اون انگیزه اینه که انسان دلش میخواد سالم بمونه، دلش میخواد بانشست باشه، دلش میخواد مریضی رو از بین ببره، دنبالش رو، یعنی انگیزه ای داره در درونه که دنبال تأمین دارو بره. پس مصلحت ها و منفعت های شخصی انسان هم روش شناختش رو انسان داره و هم انگیزه ای در درونه. اما منافع اجتماعی اینجور نیست. در این که آیا انسان میتواند تشخیص بده چه چیزهایی منافع اجتماعی او هست اشکالاتی شده. میگن انسان نمیتونه تشخیص بده که منافع اجتماعی او چیه. چرا؟ چون انسان محیط بر طبیعت نیست، محیط بر خودش نیست، محیط بر سرنوشتش نیست، محیط بر آینده خودش نیست. نمیداند چه چیزهایی منافع اجتماعی او رو تأمین میکنه، شناخت نداره. این گفته شد. روی همین حساب که نمیداند چه چیزهایی نفع اجتماعی اوست، نیازمندی به پیامبر و وحی هست. انسان احتیاج داره که پیامبری بیاد بگه آخرت تو و عاقبت تو چیست و سرنوشت تو به کجا ختم میشه و برای به دست آوردن یک چنین آخرت و عاقبتی از چه وسایل استفاده بکن. اینو میذاریم کنار، میگیم انسان میتونه، فرض میکنیم انسان میتونه منافع اجتماعی خودش رو تشخیص بده، اما این مسلم است که انسان انگیزه ای برای تأمین این منافع نداره. چرا؟ چون همیشه منافع شخصی انسان با منافع اجتماعی او در تضاد. شما میخواید درآمدی داشته باشید، کار کردید، نفع شخصی شما اینه که هرکی میتونید از صاحب کار بیشتر بگیرید، نفع شخصی شما اینه که هرکی میتونید سیاست گران تر بگیرید، نفع شخصی شما اینه که هرکی میتونید کار کمتر بگیرید. نفع شخصی اینه دیگه. نفع شخصی انسان اینه که هرکی میتونه خودش راحت تر زندگی کنه گرچه دیگران در عین سختی و بدبختی. خب نفع اجتماعی او چی؟ نفع اجتماعی اونه که در جامعه بی‌نیاز، نیازمند نباشه، گرفتار نباشه، بیچاره نباشه، از نظر اقتصادی لااقل توجه به این قضیه میکنه. پس اگر او بخواد نفع شخصیشو تامین بکنه باید نفع اجتماعی رو رها بکنه، اگر بخواد نفع اجتماعی رو رها بکنه باید به اصطلاح تامین بکنه باید نفع شخصی رو رها بکنه. و همیشه انسان نفع شخصی را مقدم می‌داره. پس هیچ وقت
انسان در پی برآوردن منافع اجتماعی خودش نخواهد. سرمایه‌دار چیکار میکنه؟ سعی میکنه سرمایه‌دار که هرچی میتونه به طرف خودش جلب بکنه، و اگر بخواد به کارگر بیشتر بده، خب نفع شخصی او تامین نشده. اگر بخواد نفع اجتماعیش رو تامین بکنه، یعنی یه مقدار از اون چه نفع شخصی او بده به کارگر بیشتر بده. پس همیشه در تضاد. حالا این مشکل رو کی میتونه حل بکنه؟ آیا علم میتونه حل بکنه؟ بعضیا خیال کردن علم میتونه حل بکنه. خیر، اینها که گفتند علم میتونه حل بکنه، وظیفه علم را تشخیص ندادن. وظیفه علم کشف است. علم چیکار میکنه؟ کشف میکنه که این مشکل هست، و تازه کشف میکنه که اون راه حل هست. ولی علم به انسان انگیزه نمیده، علم به انسان حرکت نمیده. مارکس اومده گفته ماتریالیسم تاریخی این قضیه را حل میکنه. چطور؟ میگه ماتریالیسم تاریخی یعنی جبر تاریخی مادی ابزار تولید، انسان را به اونجا خواهد رسون، جامعه را به اونجا خواهد رسون که انگیزه های شخصی در انسان میمیره و انگیزه های اجتماعی درش به وجود میاد. عرض کردیم این یه بحث تخیلی، یه حرف تخیلی. انسان خب به ذات ریشه در ذات او داره و از جان او کنده نمیشه. پس ماتریالیسم تاریخی هم مشکل رو حل نمیکنه. آیا دولت ها، حکومت ها میتوانن این مشکل رو حل کنن؟ باز هم خیر. چرا؟ چون پیدایش دولت ها از انگیزه های شخصی و خصوصی سرچشمه نمیگیره. دولتی که خودش معلول انگیزه شخصی نمیتونه انگیزه شخصی را از بین ببره. مثلا دولت ها به خاطر قدرت طلبی ها، به خاطر جاه طلبی ها، به خاطر سلطه، به خاطر اینکه به اصطلاح مسلط باشن بر دیگران پیدا میشن. معمول دولت ها اینجوره. پس این دولت ها نمیتوانند انگیزه های اجتماعی را تامین کنند. چی تامین میکنه؟ دین. نوبت به دین. دین. اونم دیشب البته توضیح مختصری دادم، امشب هم توضیح میدم، و اون اینه که دین میاد منافع اجتماعی انسان را در منافع شخصی او می گنجانه، و طرف اینجور احساس میکنه که داره منافع شخصی خودش رو زیاده میکنه. میگه آیا تو زندگیت محدوده یا نه؟ محدود به همین 50-60 سال دنیا؟ خیر، تو بعدم زندگی داری. اون زندگی تو جاودانه، طولانی. برای اونجا یا چیزی لازم داری یا نداری؟ اگر برای نفع شخصی خودت در اونجا چیزی لازم داری، از این نفع شخصی نقد باید در بگذاری. اگر برای اونجا لازم داری که زندگیت را در دراز مدت تأمین بکنی، تو باید از مال مردم نخوری، اموال مردم را از بین نبری، به اموال اونها، به عرض اونها، به ناموس اونها تجاوز نکنی، و و و. پس می‌بینیم تمام منافع اجتماعی انسان رو می‌تونه تأمین بکنه از این راه که اونها را در منافع شخصی انسان می‌گنجانه، و طرف همیشه داره احساس می‌کنه که باز هم نفع شخصی را داره تأمین می‌کنه. البته استثناء انسان‌های پیدا می‌شن که نفع شخصی برای اونها مطرح نیست، و انشالله تتمه بعد برای